أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
بحثی که از جلسه گذشته آغاز کردیم ناظر بود به المواقف و سیر المتأخره عن عصر ظهور المعصوم، در بخش دوم مواقف و سیر عامة الناس. طبیعتا این ابحاث به این شکل جایی طرح نشده و اینها خود این عناوین به هر حال اقتراحی هست و به هر حال قبل از این کسی اینها رو بحث نکرده، اما در مقام استنباط آیون به اینها نیاز دارن و ازش استفاده میکنن. نکته بسیار مهمی که به لحاظ روش شناسی اجتهاد باید مورد تأکید قرار بگیرد این هست که پرسشی که مطرح است این است که اگر کسی بخواهد با مبانی اجتهادی فقهی و اصولی بزرگان آشنا بشود، بهترین منبع برای او یا الله بهترین منبع جام جاست جا دم در کلاف بخره و بهترین منبع برای او آیا کتب اصولی اون شخصیت است یا کتب فقهی اون شخصیت. طبیعی است که انسان اول چیزی که به ذهنش خطور بکنه و انسباق به ذهن انسان پیدا بکنه این است که ما باید به کتب اصولی این بزرگان مراجعه بکنیم و ببینیم که در کتب اصولی چی فرق بوده. لکن وقتی شما به کتب اصولی این شخصیت ها مراجعه میکنید میبینید که همه مطالبشون اینجا نیست، همه مبانی اجتهادی و فقاهیشون تو کتب اصولی نیست. از اون بدتر و شاید بگیم حالا عجیبتر این که احیاناً در کتب اصولیشون مبانی رو اتخاذ کردن، اما در مقام استنباط و در زمانی که دارن عملیات استنباط حکم شرعی رو به انجام میرسانند، در اونجا ما میبینیم که عدول میکنن و احیاناً به روش دیگری اقدام میکنن. فلذا بهترین منبع برای مراجعه و کشف روش اجتهادی و فقهی و مبانی اصولی یک فقیه و یک شخصیت علمی کتاب‌های فقهی اوست. یعنی شما شیخ اعظم انصاری رو اگر می‌خواهید ببینید مبانیش چی بوده، بله شما مراجعه می‌کنید به تقریرات اصول ایشون یا ورد فرمایید که به رسائل ایشون، اما منبع بهتر کتب فقهی ایشونه که عملا از این ادله چطور استفاده کرده و از این مبانی چطور بهره گرفته و احیانا شما میبینید در کتاب فقهیش به گونه عمل کرده است و در کتاب اصول به گونه دیگری فرموده. حالا ما هم چون اینها رو بعد از این ابحاث رو در کتاب‌های اصولی نیافتیم، ناچار شدیم تتبع بکنیم، استقراء بکنیم، فحص بکنیم در کتب فقهی. راز این که تو این تیپ بحثایی که عناوینش جدید هست ما اینقدر ارجاعات فقهی داریم همینه. یعنی گاهی اوقات دوستان شما یک جلسه از اول تا آخر جلسه فقط دارید ارجاع میدید به کتب فقهی. خب این چرا؟ جدی این عنوان اصلا در کتب اصول بحث نشده. ما ناچاریم از لابلای ابحاث فقهیه اینا رو به دست بیاریم که فقها در تعامل با این امور چطور برخورد کردن. خب حالا این یه مقدمه بود که بعضی دوستان میپرسیدن که این رمز و راز این که احیانا تو این تیپ بحث، البته اینجا خیلی ارجاعات فقهی شما زیاد هست، چرا؟ از این حیث هست که عرض کردم جلسه قبل در این قبل از اینکه شروع بکنیم بحث سیره متشرع، سیره عقلا و سیره عرفی که پس از عصر معصومین شکل گرفته است، یک بحث رو در باب افتراء علی الله و بدعت در دین مطرح کردیم. عمده بحثمون قرآن پایه بود و بر اساس آیات قرآن بود. من فقط به چند روایت هم اشاره می کنم، گرچه در همون آیاتی که خواندیم برای ما غنا و کفایت بود، لکن به جهت سال در روایات هم نکات دیگری هست، فقط اشاره می کنم چند روایت رو می خوانم و رد می شم. یکی از این روایات روایتی است که مرحوم کلینی در کافی به سند صحیح از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا رأیتم اهل الریب والبدع من بعدی فاظهر البراءة منهم. اهل ریب رو نا که ریب و شک و اینها درست میکنن. ول بدع بدعتها، اینا رو بعد از من دیدید. فاظهر البراءه منهم، از اونها اظهار بیزاری کنید. خوش مرتبه ایست که این انسان با اونها خیلی گرم برخورد نکنه، اظهار بیزاری کنه. و اکثر من سبهم والقول فیهم والوقیعه و باهتوهم، و با اونها بالاخره برخورد تند داشته باشید، با قولتون با تندی با اونها سخن بگید و وقیعه کنید، یعنی ایراد نفس بکنید. باهتوهم، باهتوهم یعنی از طریق بحث و گفتگوی علمی اونها رو به چالش بکشید و دچار مشکل کنید. این اون معنایی که برخی به ذهنشون آمد است که باهتوهم یعنی به اونها بهتان بزنید، نه خیر، از لغت چنین چیزی در نمیاد. یه غفلتی شده است در لسان برخی از بزرگان، البته بزرگانی هستن که بسیار بزرگن و احیانا حق حیات هم به گردن ما دارن، لکن خب بالاخره یه تفاوتی باید باشد میان 14 معصوم و سایرین، لذا این اشتباه احیانا در کلماتشون هست. نه، باهتوهم به معنای این نیست که حالا بهتان به اونها بزنید، نه، بهتان نزنید، با اونها بحث بکنید و بفرمایید که اونها رو به چالش بکشید. گرچه این باهتون ربطی به باهت الذی کفر هم ندارد، سراسی مجرد است، این چیز دیگه است، لذا کسی به او هم ارجاع ندهد. عرضم خدمتتون که بله، شما جا این دست شما به این سیما خورده اصلا داره کشیم میدونه چی خیلی مردانه ایشون وارد عرضش. خیلی بله، خیلی سلام که خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. کی لا یطمع فی الفساد فی الاسلام و یحذرهم الناس، یعنی کی یحذرهم الناس و لا یتعلم من بدعهم، یعنی و کی لا یتعلم من بدعهم، یکتب الله لكم بذلک الحسنات و یرفع لكم به الدرجات، که این مقامات رفیعی است برای کسی که در مقابل بدعت گذاران در دین بایسته و مقاومت بکنه و جلوی اونها رو بگیره. روایات دیگری هم در این باب وجود دارد. جناب فاضل نراقی، ملا احمد نراقی، در این کتاب عوائد الایام که خب حالا چاپم شده است و خیلی سال پیش شده، همین دفتر تبلیغات اینو چاپ کرده است، نسبتاً چاپ مناسبی هست، در اونجا قاعده شماره 34 اصلاً یک قاعده و یک بحثی رو منعقد فرموده است، فی بیان معنی البدعه و تشریع و حرمتهما، و بعد در اونجا روایات متعددی رو نقل کرده. من حالا به چند موردش فقط اشاره بکنم. از جمله اون روایات این هست که فرموده است که از جناب بله کلینی در کافی نقل کرده، روا ثقت الاسلام فی جامعه الکافی. حالا دوستان اگر توی نرم افزارا داشته باشن، میشه صفحه 319 همین کتاب عوائد الایام مرحوم نراقی، ملا احمد نراقی، بر تقریب آیده 34 مشخص است. روا ثقت الاسلام فی جامعه الکافی عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار. معنا واضح هست، کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار. و روا فیها ایضا عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع، هوا و هوس هایی که مورد تبعیت قرار میگیره، و احکام تبتدع، احکامی است که اینها بدعت گذاری میشه، یخالف فیها کتاب الله، و کتاب خدا در این احکام مخالفت میشه. باز دارد که و فیها ایضا عن النبی صلی الله علیه و آله اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه، لازم است بر علما که علم خودشون اظهار بکنن و جلوی فتنه ها رو بگیرن، جلوی بدعت ها رو بگیرن. فمن لم یفعل فعلیه لعنت الله، خیلی تعبیر سنگینی. عالمی که ببیند در جامعه بدعت ها آشکار شده اما سکوت بکنه و چیزی نگوید و حرفی نزند، این علیه لعنت الله. البته بعضی آیان علما خب مطالبی احیانا میگن، من دعای خدا در هر موردی اظهار نظر میکنن، یه عده‌ای درون حوزه و بیرون حوزه فرقی نمیکنه. اولین اشکالش اینه، میگن آقا یعنی مهمترین مسئله ما همین بود، یعنی مسئله مهمتر وجود نداشت که این آقا اظهار نظر کرد، این همه مسائل دیگه وجود داره. خب آقا در هر زمینه ما میایم حرف بزنیم شما همینو میگی، نشون میداد که یه چیز آچار فرانسه است به در همه جا میخوره. همین بنده خدا هر در هر زمینه ای اظهار نظر کنن میگن یعنی همین اولویت اول ما همین بود که شما گفتی، ما هیچ چیز دیگه مهمتر از این نداشتیم. خب چه فرقی میکنه؟ مثل نهی از منکر، شما هر موردی نمیاد نهی از منکر کنید میگن یعنی گناه همینه، این همه گناهای دیگه دارن میکنن، شما همینو فقط دیدی، فرقی نمیکنه، همه گناهان بده، همه رو بده نهی از منکر کرد. البته حالا تسرع هم نکرد، نباید کرد، بالاخره شخصیت های حوزوی بالاخره ازشون انتظار میرود که مقداری مسئله براشون واضح‌تر بشه، بعد اظهار نظر کنن، بعد اظهار نظرها رو پخش بکنن یا دعوت بکنن از طرفین ماجرا اونا بیان براشون شرح بدن، بعد خوب واضح شد اظهار نظر کنن. اما بعد از که واضح شد اظهار نظر کردن، ما حوزوی ها دیگه لاغت نباید اشکال کنیم، بعد دفاع کنیم. بگذاریم. و فیه ایضا من اتا ذا بدعتن فعظمه فانما یسعى فی حکم الاسلام. اسم بدعت گذاریست، این از مقصدتون که شما او رو تکریم میکنید، این در حقیقت در مسیر حدم و نابودی اسلام حرکت کردید. و روایات دیگری که من دیگه بسنده میکنم به همین مقدار. در مجموع به نظر میآید که در این مسئله جای انقلت و قلتی نباشد در اصل مسئله. آیاتش رو هم خوندیم، از اونها هم یک دلالت واضح‌تری استفاده کردیم در باب اینکه انسان یک چیز رو بگوید و این رو بخواد به دین نسبت بدهد در حالی که هیچ حجت و دلیل معتبری و سلطانی در اختیار ندارد برای نسبت دادن به دین. این کلیت قصه. پس ما اصلی تأسیس کردیم در مسئله بر اساس همه این ادله. اصل این شد که انسان حق ندارد چیزی را بگوید و به دین نسبت دهد بدون حجت شرعی، بدون دلیل معتبر، بدون دلیل، قول بلا دلیل. این نمیشه. لا تقف ما لیس لک به علم. اینجا بگیم حالا علم مثلا یا در جای دیگر که سلطان مثلا سلطان هم منظور حجت شرعی باشن، انسان باید حجت شرعی داشته باشه. این تأسیس اصل شد. خیلی خوب. حالا از این اصل که بگذریم ببینیم سیره متشرعه، سیره عقلا و عرفی که پس از عصر معصومین شکل گرفته است آیا این قابل استفاده هست یا نیست. ما روایتی داریم، باز این روایت هم در کافی شریف آمده است، جلد پنجم صفحه 9، این چاپ دارالکتب الاسلامیه که چاپ 4 سال 65 انجام شده. من از اون نقل میکنم که از پیامبر خدا اینطور نقل شده است که من سن سنتا حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها الى یوم القیامه من غیر ان ينقص من اجورهم شیئون. باز معنا واضحه، روایت هم روایت معروفه ایست و مشهوره ایست و همه آیان شنیدن که هر کسی که یک راه و رسمی، یک شیوه، یک طریقه، یک سنت حسنه و نیکوی رو بنیاد بگذارد، تأسیس بکنه، ایجاد بکنه، این شخص فلهو اجرها و اجر من عمل بها الى یوم القیامه، برای این آدم اجر و پاداش این سنت و اجر و پاداش همه اون کسانی که به این سنت عمل میکنن تا روز قیامت در نظر گرفته میشود. من غیر ان ينقص من اجورهم شیئون، بدون این که از اجور عاملین به این سنت چیزی کاسته بشه، نه از اجور اونها کاسته نمیشه و اینا اجر دارن. خب این روایت واسه که وجود داره در سنت حسن. در قبال این روایت دیگری داریم که در بحار الانوار جلد 71 صفحه 204 آمده است که دقیقا نقطه مقابل این است، باز از پیامبر خدا که من سن سنتا سیئتا کان علیه وزرها و وزر من عمل بها الى یوم القیامه، در مقابل قبلی قرار دارد. کسی که یک روش زشتی را، یک سنت سیئه ای را پایه‌گذاری کند، این آدم در کیفر و مجازات و پیامد عمل به اون سنت سیئه تا روز قیامت شریکه، هم بابت اینکه این سنت رو پایه‌گذاری کرده او مجازات میشه و کیفر میشه و معاقب و مدان است و معاخذ است، و هم اینکه هر کسی تا روز قیامت به این سنت سیئه عمل بکند یک گناهی هم به حساب بنده خدا واریز میکنن که این سنت سیئه را بنیاد گذاری کرده و که مستجیر رو به الله از یه همچین مطلبی. خب ما بگوییم که از یک طرف داریم که بدعت باطله و تشریع محرم، این که انسان یه چیز رو درست بکنه و این رو بخواد به دین نسبت بدهد، این حرام محرم است. بسیار مورد تأکید است که این شخص معاقب مدان و معاخد است به اشد مجازات ها. این از یک طرف. از اون طرف در روایت داریم که من سن سنتا حسنه، کسی که یک سنت حسنه رو بفرمایید که پای گذاری کند، این اینقدر اجر داره. خب میشه تو قابل جمعه؟ جمعش به این استش که در این روایتی که میگه سنت حسنه، این سنت، شیوه، روش، راه و رسم و طریقه‌ای که اینجا مطرح شده است در صورتی متصف به وصف حسنه هست و میشود بر او اطلاق سنت حسنه کرد که نقلن او عقلن حسنه بودن آن عنوانن و یا مصداقن ثابت باشد. یعنی قبلن مسبقاً باید حسنه بودنش، حالا نقلن یا عقلن عنوانن و یا مصداقن، این مشخص شده باشد و مفروغ عنه باشه. خب در نتیجه اگر امری به عنوان کلی خودش دارای مطلوبیت و رجحان نقلی یا عقلی باشه و شخصی هم اون رو به درستی بر مورد و مصداق خاصی تطبیق بکنه و به اجرا در بیاره و ترویج بکنه، این مشمول من سن سنتا حسن است. همینطور حالا اگر عنوان کلی نیست، عنوان خاص و جزئیه، اگر امری به طور مصداقی هم به وسیله نقل یا عقل مطلوب و راجح دونسته شد، بعد شخصی مشخصا همون مصداق رو به اجرا در آورد و اشاعه کرد، باز مشمول من سن سنتا حسن است. نتیجه این که حسنه بودن یا باید با نص ناس، با نص خاص و دلیل ناس ثابت بشه، با نص ناس و دلیل خاص ثابت بشه، نص بالخصوص اون رو اثبات بکنه که این حسن است، تحت یک دلیل عام، تحت یک عموم و تلقی که در یک دلیل نقلی قرار دارد واقع بشه، یا در دلیل خاص و مقید ذکر شده باشه، و یا اینکه با دلیل عقلی ثابت بشه این حسن است. خب وقتی حسن بودنش مسبقا ثابت بود و مورد پذیرش بود، اون وقت این شخص میاد این رو به انجام میرسونه و ترویج میکنه و اجرا میکنه چیزهای از این قبیل، لعل در برخی از شیوه های اجراییش دست میبرد، اما حسن بودنش مفروغ عنه. فرض بفرمایید قرض الحسنه یک روش خوبیست، یک کار خوبیست، شخصی میاد این قرض الحسنه رو در خانواده خودش، در اقوام خودش، در خاندان خودش به راه میاندازد، اغنیاء فامیل بیان یه مبلغی رو بذارن وسط، از این مبلغ به جوانهای تازه ازدواج کرده یا در آستانه ازدواج یا اونهایی که میخوان شغلی داشته باشن، کسب و کار رو بندازن، این مبلغ قرض بدن، اونا به مرور پس بدن، دو مرتبه بیاد تو این صندوق قرار بگیره به نفر بعدی مثلا. دقت میکنین؟ خب یه نفر این رو بیاد پایه گذاری کنه توی خاندانی، توی خانواده‌ای، ما میگیم مشمول من سن سنتا حسنه هست. البته حسنه بودن این کار از قبل ثابته، ثابته، الا اینکه ساز و کاری این براش درست کرد، مثلا در درون خاندان و خانواده این کار رو انجام میدهد، یا چیزهای از این قبیل. مثلا فرض بفرمایید قرائت قرآن، بعضی ها مقید هستن که هر شب در منزلشون اهل خانه خودشون رو جمع میکنن و چند خطی قرآن تلاوت میکنن، خیلی هم سنگینش نمیکنن، دیگه حالا مثلا که مثلا یک جزء قرآن بخونی و بعد حالا تفسیرش و فلان از این حرفا، که دیگه شب اول شب دوم دیگه هیچ کس نیاد، خانوادهشون میگه من آشپزخونه کار دارم، غذا و درست بکنم، بچه‌هام حتی میگن فردا مشق داریم، فلاح درفا و چی میگن، خیلی سبک و ساده هر شب اینو اجرا بکنم. خب سنت حسنی، بچه‌هام اینو یاد بگیرن، بعد دو مرتبه همین تو نسل‌های بعدی ادامه پیدا کنن و ها کذا و ها کذا، این جلو بره. خب اینا قبلا حسنه بودنش ثابت. پس ما بگیم که فارق اصلی و بلکه یکی از فوارق جوهری میان سنت حسنه و بدعت همین استش که در بدعت حجتی وجود ندارد برای حسنه بودن و مناسب بودن این کار، یا بگیم برای انتساب این کار به دین، اما در سنت حسنه این حسنه بودنش از قبل ثابت شد. هذا اول. ثانیاً بر این که علی رغم این که میگیم در سنت حسنه حسنه بودن این سنت قبلا باید ثابت باشد عقلا یا نقلا، علی رغم این مطلب چه بسا کسی که سنت حسنه ای رو پایه‌گذاری می‌کند اصلا غافل از عقل و نقل هم باشد و اصلا در مقام انتصاب و انتصاب استناد به دین نباشه، نمیخواد به دین استناد بده، یه روش خوبی رو میخواد تو زندگیش اجرا بکنه، یا اصلا غافله که این روش مورد تأکید آیات و روایات و ادله عقلیه، یا اگرم توجه دارد در مقام اسناد و انتصاب به دین نیست، میگه آیه کار خوبی انجام بدید رفقا از این بعد که میان مثلا فرض کن که این طرف بنشینیم مناسب تره یا اون طرف بنشینیم مناسب تره، عرض منظورم اینه که به هر نحوی به هر نحوی همین ساعت قبل درس ما فریضیه که تمام شد رفته بودیم دفتر اساتید بنشینیم چند لحظه استراحت بکنیم و بعدم که بریم برای همین مراسم تشییع جنازه این بنده خدایی که طلبه محترم اهل شیری که از دنیا رفته بود رفت در اون شرکت بکنیم، محضر مبارکتون که خب بعضی آقایون تاکید داشتن تو این اتاق اساتید طرفی بنشینن که رو به قبله واقع میشه، طرفی بنشینن که رو به قبله واقع، چون صندلی ها جوری شده شده است که یه طرف صندلی ها رو به قبله است، یه صندلی پشت به قبله است. در اصل خدمتتون که خب ما دیدیم تنافسیه، رقابتی است برای اینکه الان طرف رو به قبله بنشینه کسی، ما از اول خودمون رفتیم پشت به قبله نشستیم که بالاخره آقایون مشکل نداشته باشه. بعد تعبیر یکی از آقایون برام جالب بود، یکی از اساتید محترم وارد شد، مثلا بود پیرمردی بود از اونها که خیلی مقیدن به این جور نکات و خوبم هست، خیلی هم خوب رعایت میکنن. بعد یه آقای میخواست دلداری بهش بده، گفت بیا قبله بشو، بیا قبله بشو، چون پشت به قبله که میشست اونا همه رو به این مینشستن دیگه، گفت بیا قبله بشو، یعنی بیا این ور بشه، به دلداری بهش داد که اگر رو به قبله نشدی قبله شدی برای سایر. حالا در حقیقت دلداری و شوخی بود البته، نه اینکه حالا واقعا قبله اونها بشه. من میخوام عرض میکنم که یعنی حالا یک کسی مثلا میگه ما این طرف بنشینیم این مناسب تر هست، مثلا اینجا آفتاب بیشتر هست از اون مثلا گرمای هوا، گرمای آفتاب مثلا ما بهره مند میشیم، مثلا از انرژی خورشیدی بهره مند میشیم، یه چیزی تو این مایه ها. این نمیخواد به دین اینو نسبت بده، نمیخواد خدا اینو گفته، کاری به دین ندارد، کاری به دین ندارد، این انجام میده به جهت اینکه اون بنده خدا هندونه دزده بود میخورد، بهش گفتن آها دزدیه نخور، گفت من کار به این کاراش ندارم، من هندونه به خاطر خنکیش میخورم. حالا با اینم کار به دین ندارد، این نمیخواد به دین استناد بده، خیلی مهم مثال مطلب، نمیخواد منتصر به دین بکنه، یه روش خوبست. اما در بدعت اینطور نیست، در بدعت شخص میخواد به دین نسبت بدهد، به دین نسبت بده، ولذا این یک فارق دیگری هست که اینجا وجود دارد. اصلا مرحوم نراقی که حالا اشاره کردیم، اشالا حالا عوائد رو ببینید، مرحوم نراقی که اصلا میگه بدعت درباره خود شخص که معنا نداره، خود شخص اگر دلیل دارد که این از دینه که دلیل دارد، ولی اون که دلیلش برای دیگران هم مورد پذیرش نباشه، اگرم دلیل ندارد که این از دینه که دیگه خودش که خبر دارد که این از دین نیست، که این در واقع دیگران رو داره به اشتباه میاندازد، خودش که خبر داره. میگم لذا ایشون بیانشون خلاصش اینه که میگن معنا ندارد بگیم خود این شخص دچار اشتباه، نه معنا ندارد، یا دلیل دارد یا ندارد، اگر دلیل داشته باشد برای این حجت تمام طبقش عمل میکنه، اگر هم دلیل نداشته باشد که خودش از همه بهتر خبر دارد که دلیل نداره و این هیچ انتصابی به دین ندارد، فلذا بگیم که این فقط دیگران رو میخواد به اشتباه بیاندازد و به انحراف بکشوند، گرچه حالا بیانشون خوبه اما به هر حال یه ابعادی دارد که ایشون دیگه نپرداختن، گاهی اوقات میشود که نه به این شکل هم نیست. حالا اون لجای خودش باید بحث کنیم، نمیخوایم وارد این بحث بشیم. خب حالا همه اینها پس کلیات، همه کلیات، الا اینکه ما در بیان بزرگان یه تعابیری احیانا داریم که این تعابیر رو باید ما متوجه بشیم که چیست و چگونه است. تا اینجای کار ما جلسه قبلم اشاره کردیم مفصل، گفتیم آ سیره متشرع اگر حجیت دارد، قبلا که مفصل بحث کردیم سیره متشرع اگر حجیت دارد سیره معاصر معصومین است، سیره اوغلا اگر حجیت دارد سیره معاصر معصومین است، عرفی که مطرح می شود در باب فهم در شبهات موضوعی و چیزای از این قبیل، مثلا در بعضی موارد احیانا ما میگیم عرف معاصر معصومین است، البته عرف معاصر هم کاربردهایی دارد به وقتش خواهیم گفت، اما عمدتا در سیره متشرعه سیره متشرعه معاصر معصومین ملاک است، نه سیره‌ای که پس از آن شکل بگیرد. اینها رو شما داشته باشید خود هادا. اما یه بیانی مرحوم آیت الله حکیم در همین کتاب مستمسک العروة الوثقا دارن در باب شهادت ثالثه در اذان، مرحوم آیت الله خویی هم عبارتش رو جایدن هست، حالا یه اشاره خواهم کرد به عبارت ایشون. مرحوم آیت الله حکیم در مستمسک العورت الوثقا جلد پنجم این بحث رو دارن، که البته این چاپی که الان پیش من هست این از همون چاپ های اولیه بوده که در نجف انجام شده است، و لذا این بحثی که میخوام بگم از مستمسک جلد پنجم صفحه 437 هست، 437 هستش. اما این چاپای جدیدتر مستمسک که چاپ لبنانی هست اون رو در اختیار نداشتم الان، اونا صفحش فرق دارد، متفاوت صفحه وجود دارد. اینی که دارم میگم چاپ نجف از همون چاپای اولیه صفحه 437. بیان مرحوم آیت الله خویی هم تقریبا ناظر به بیان آیت الله حکیمه. سابقا برای رفقا این عرض میکردیم، مثلا تو بحث فقهی که سابقا داشتیم اونجا میگفتیم که مرحوم آقای خویی خیلی واضح هست که زمانی که داشت بحث ارائه میفرمودن مستمسک آقای حکیم رو میدیدن و نظر داشتن مستمسک آقای حکیم و بحث میکردن. لذا یک جاهایی اگر اشکالم دارن کاملا پیداست این اشکال ناظر و مستمسکه، یعنی کسی اشکال رو متوجه میشه که مستمسک آقای حکیم رو دیده باشه میفهمه اشکال ناظر رو میشه. در اینجاست که دیگه اصلا این خودش یه آیه و نشانه ایست برای اثبات این مدعا، کاملا قدم به قدم آقای خویی با آقای حکیم پیش رفته، به مطالب تقریبا چیز هست مشترک هست، یه قسمت هاش فرق دارد. بذاتی که من همین عبارت آقای حکیم رو بخونم، این تو قسمت اولش رو اقل مستقنی میشیم از عبارت آقای خویی، حالا اونم اشاره خواهیم کرد به زیلش. عبارت رو داشته باشت، یه مقدارم از وقت میگذاریم اصخایی میکنم چون امروز خود دیرتر شروع کردیم، فقط من سریع بگم مطلب کجا هستش که بالاخره چه در باب شهادت ثالثه در اذان. بله، سید صاحب العروه فرموده و اما الشهادت لعلی علیه السلام بالولایه و امرت المؤمنین فلیست جزءا منهما. این شهادت ثالثه اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی الله، نه جزء اذان است نه جزء اقامه، تمام شد. آقای حکیم امانن توی پاورقی حالا توضیح میفرمند، ایشون میفرمند که بلا خلافن ولا اشکال، اینجا اختلاف و اشکالی هم وجود ندارد. بعد نقل میکنند از شیخ صدوق این مطلب رو، ببینید مطلب شیخ صدوق چگونه بوده است. میفرمایند قال فی محکی الفقیه بعد ذکر حدیث الحضرمی والاسدی المتقدم، حالا عبارت جناب شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه، در اونجا عبارت صدوق رو ببینید، هادا هو الاذان الصحیح لا یزاد فیه ولا ینقص منه والمفوضه لعنهم الله، این لعن شامل حارما میشه یا نمیشه، والمفوضه لعنهم الله قد وضعوا اخبارا زادوا بها في الاذان. شیخ صدوق علیه الرحمه از بزرگترین فقها و محدثین و علمای شیعه، ایشون میگه مفوضه که خدا اونها رو لعنت بکنه، اینها یه احادیثی اخباری ناس وضع کردن و ساختن و به این وسیله چیزایی تو اذان اضافه کردن. حالا چی تو اذان اضافه کردن؟ این محمد و آل محمد خیر البریه، صلوات خط بفرمایید با محمد و آل محمد، مرتین، دو مرتبه تو اذان اقامه تکرار میکنه. و فی بعض روایاتهم بعد اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علی ولی الله مرتین، دو مرتبه اشهد ان علی ولی الله میگن اینها که خدا لعنتش به بیان شیخ صدوق عرض کرد. و منهم من روا بدل ذلك اشهد ان علی امیر المؤمنین حقا مرتین، در اذان و اقامه دوباره اذان دوباره اقامه. ولا بعد خود جناب صدوق میگه اشتباه نکنید، نگید شیخ صدوق مثلا قبول ندارد ولایت امیرالمومنین رو، ایشون میگه ولا شک فی ان علی ولی الله و امیرالمومنین حقا، شکی در این نیست که ایشون ولی الله بوده امیرالمومنین بوده، حقا و حقیقتا اینطور بوده، و ان محمدا و آله صلی الله علیهم خیر البریه، لکن لیس ذلک فی اصل الاذان، این تو اذان نیست، بله اعتقاد ماست اما اذان چنین چیزی ندارد. این بیان شیخ صدوق علیه الرحمه است. حالا آقای حکیم دارد بیان صدوق رو چی نقل میکنند. تذکران عرض کنند اون لعنتی که شیخ صدوق میگد به کسانی نمیخورد که این عبارت رو میگن، به کسانی میخورد که این روایت رو ساختن.
چون لعن کرد کسانی که روایات اینجوری میساختن و بر اساس اون این رو میگن، اینم اشتباه برداشت نشه. بگذاریم. بعد از این میگه قال، بله، و انما ذکرت ذالک لیعرف بهذه الزیاده المتهمون به تفویض المدلسون انفسهم، بله، انفسهم فی جملتنا، که مشخص بشد که اونایی که بالاخره خرابکاری میکنن در میان شیعه کیا هستن و از اونا پرهیز کنید. و قال الشیخ فی محکی النهایه، حالا شیخ طوسی علیه الرحمه، شیخ طایفه الامامیه، ببینیم ایشون چی میگه. ایشون میفرمایند که فاما ما روی فی شواذ الاخبار، در اخبار و روایت شاذ روایت شده است، من قول ان علی ولی الله و آل محمد خیر البریه، فمما لا يعمل عليه في الاذان والاقامه فمن عمل به كان مخطئا. اینا چیزایی نیست که تو اذان و اقامه به این روایات ما بخوایم عمل بکنیم. کسی هم این کارو بکنه خطا کرده. حالا ایشون یه در جهان پیدام که خطا کرده کسی این کارو کنه. و قال في المبسوط، باز شیخ طوسی در کتاب مبسوط میفرماید، و اما قول اشهد ان علی امیر المؤمنین و آل محمد خیر البریه على ما ورد في شواذ الاخبار فليس بمعمول عليه في الاذان، کسی طبق اینا فتوا نمیده، معمول علی نیست، اینا عمل نشده است در اذان، ولو فعله الانسان لم يحتم به غير انه ليس من فضيله الاذان ولا كمال فصوله. میگه البته حالا کسی هم گفت بهم گناه نکرده، اما این نه فضیلت اذان حساب میشه، فضلیست برای اذان، و نه کمال اذان به اینها هست که شما اینها رو بگید. و فی المنتها، و اما ما روی من الشاد من قول ان علی ولی الله و ان محمدا و آله خیر البریه فمن ما لا یعول علیه، که به این مطالب نمیشه، و نحوه کلام غیرهم و ظاهر من المبسوط ارادت و نفی المشروعیه بالخصوص، آنچه که از مبسوط استفاده میشه ظهور دارد این است که خواسته فقط نفی مشروعیت و بقیل خاص نفی ارشان خواستون که اراده کرده خواسته اظهار بکنه، و لعله ایضا مراد و غیره، چه بسا همین مطلب مراد غیره ایشون هم باشد که آقا اذان و اقامه جزءش اشهد ان علی ولی الله نیست و این مشروع نیست در اذان و اقامه. لکن خب حالا از نیابت بیان خدای حکیم، از خدای حکیم ایشون نظرش چیه؟ میگن لکن هذا المقدار لا یمنع من جریان قاعده التسامح على تقدیر تمامیتها فی نفسها. به هر حال ما یه روایاتی داریم، ولو روایات شاذ، ولو روایات که خیلی قابل اعتنا نیست، که اینها میگن آقا در اذان و اقامه شهادت ثالثه بگویید. از باب قاعده تسامح در ادله سنن ما به اون روایات اخذ بکنیم. البته ایشون هم میفرمایند میگن اگر خود اون قاعده فی حد نفسها تام و تمام باشد، حالا به اون قاعده رو بپذیریم. مرحوم آقای حکیم دقیقاً قدم به قدم مطالب و عین آیه اوزا مرحوم آیت الله خویی قدم به قدم همین مطالب تا اینجا نقل کردن، رسیدن به قاعده تسامح، میگن قاعده تسامح هم مورد قبول ما نیست و قاعده تسامح رد میکنن. مازاد بر اون میگن ما چجور از قاعده تسامح استفاده کنیم، تسامح در ادله سنن، که از یه طرف این روایات هست که میگه اینا بگید، از اون طرف بزرگانی مثل شیخ صدوق اینها هم رد کردن این قاعده تسامح در ادله سنن. نیست که فقط بگید این کار خوبه، نه اینکه یه عده بگن خوبه یه عده بگن بده و نمیشوش عمل کرد. حالا بیان آقای خویی هم لازم بود، اشاره خواهیم کرد جلسه بعد دیگه. البته خیلی خوب، اینم یه مطلب آقای حکیم که میگن مثلا بگیم که جریان قاعده تسامح در ادله سنن اگر این قاعده رو بپذیریم اینجا باشه. و مجرد الشهاده به کذب الراوی لا یمنع من احتمال الصدق الموجب لاحتمال المتروبیت، حتی اگر شهادت به کذب راوی هم باشد، این بگیم که این اهم از این است که مطلب رجحان و مطلوبیت نداشته باشه. بله ممکنه راوی آدم کاذبی است، یعنی کذابی است حتی، اما حالا این مورد از قضا دستش در رفته و درست نقل کرده است، یا حالا به هر دلیل درست نقل کرده. کما انه لا بأس بالاتیان بهی به قصد الاستحباب المطلق لما فی خبر الاحتجاج. ایشون یه روایتی هم آوردن، اذا قال احدكم لا اله الا الله محمد رسول الله، صلوات خط بفرمایید، اللهم صل على محمد و آل محمد بعجل فرجهم، فليقل علي امير المؤمنين، اینو تکمیلش بکنه. وقتی توحید رو گفت رسالت رو گفت، ولایت امیرالمؤمنین رو هم چی؟ اضافه بکنه. اون دو تا رو تنها نذارد، سومی هم بیاد. ما بگیم از همین روایت یک قصد استحباب مطلقی از این روایت استفاده بشه. خب حالا رسیدیم به اون خطی که محل بحث ما و استشهاد ماست و انشاءالله جلسه بعد باید مفصل روش بحث کنیم. عبارت اینه: بل ذالک فی هذه الاعصار معدود من شعائر الایمان و رمز الی التشیع. اساسا این شهادت ثالثه در اذان و اقامه، نه در تشهد نماز. نمیخوام بگم دیگه حالا افراد نشه، چون بعضی من دیدم بعضی افراد تو حتی شهادت تشهد نمازشون هم اینو میگن. نه دیگه، اینا فقط هم در حد اذان و اقامه. این بگیم این شده است معدود من شعائر الایمان، از شعائر ایمان و شعائر مذهب شیعه است و رمز تشیع است. رمز تشیع است. خب چی میخواید نتیجه بگیرید از این؟ میفهمم فیکون من هذه الجهة راجحا شرعا. میگن از این که در این اعصار، کدوم اعصار؟ اعصار متأخر عن عصر ظهور المعصوم، تو این اعصار، یعنی اعصار کنونی متأخر از زمان معصوم، تو این اعصار این شده است از شعائر ایمان و رمز مذهب تشیع و رمز این تشیع. فیکون من هذه الجهة راجحا شرعا، رجحان شرعی پیدا کرده است. بل قد یکون واجبا. ایشون چه بسا بگیم واجب است. البته بنده رساله عملی آیت الله حکیم رو هم داشتیم، باز مجددا دیشب نگاه کردم برای اینکه لیطمئن قلبی بشه، سابقا دیده بودم مثلا، باز دیدم نه فتواشون این تو رساله ننوشتن. این رو این بحث طلبگیه، بحث خب بحث مدرسه یه طلبگی فرق داره با اون که حالا نه صراحه در رساله هم فرمودن از آن چیز شهادت ثالثه جز از آن و اقامه نیست، لکن تو بحثای مدرسه ای و بالاخره بحثای اینطوری ایشون فرمودن که بله بل قد یکون واجبا، چه بسا بگیم که این واجب باشد، لکن لا به عنوان الجزئیت من الاذان. میگن این که تو رساله هم دیدیم ما گفتیم جزء اذان اقامه نیست، بله همینه، ما کماکان همینو جزء اذان اقامه نمیدونیم، بلکه از بابی که یکی از شعائر ایمان و رموز مذهب تشیع شده است، علامتی شده است برای مذهب تشیع، ما این رو از این باب میگیم. میفهمن بله و من ذالک یظهر وجه ما فی البحار من انه لا یبعد کون الشهادت بالولایه من الاجزاء المستحبه للاذان لشهادت الشیخ و العلامه و الشهید و غیرهم به برود الاخبار بها الی آخره ها. خیلی از ما نظیر این بیان تو بیان آیت الله خویی هم از اشاره کنیم جلسه بعد. الان ما با یک مورد نقضی مواجه شدیم. مورد نقضش چی آجان؟ اینی که در اعصار متأخر از عصور اهل بیت، اگر متشرعه تو سیره متشرعه هستیم، اگر متشرعه آمدن روی چیزی تأکید کردن، روی کاری، روی عملی تأکید کردن، تا حدی که اون به شعیره و شعار و یکی از شعائر مذهب تبدیل شد، شعار اسلام تبدیل شد، اینجا این رجحان شرعی هم پیدا می کند و بل بگیم که حتی واجب می شود. خب این مطلبی است که باید روش گفتگو کرد. اجمالا بخوام سر نخ دستون بدم، این حرف اگر بخوایم بپذیریم، این توالی و تبعات فاسده ای دارد که غیر قابل کنترله. مثلا در عصر حاضر با استفاده از این رسانه ها و اینها میشه هر چیزی رو جا انداخت، رواج داد، به قدری که همه شیعه انجام بدن، بعد دیگه خب دیگه حالا چون همه شیعه انجام میدن پس این دیگه شد واجب. دقت می‌کنید؟ اینو بعد روش گفتگو کنیم که ببینیم که ما چی از بیان ایشون می‌فهمیم و همچنین بیان آیت الله خویی. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فرجا همه چیز رو دیگه باز میشه، بابش باز میشه. بله البته به حدی شعار برسد ها. اگر بله میگم بابش باز بشه آجا نمیشه کنترلش کرد، درش رو شما باز کردی، اما دیگه بخترش با شما نیست دیگه.